أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. موضوع بحث جاری ما گزارش مضامین هشتمین دعا از صحیفه مبارکه سجادیه است که و کان من دعایه علیه السلام فی الاستعاذه من المکاره و سیء الاخلاق و مدام الافعال. امشب بحث ما دو بخش خواهد داشت. بخش اول در ارتباط با بحث جاری جلسات هست که همین دعای هشتم هست. مطلبی رو انشاءالله تقدیم میکنم. بخش دوم هم به مناسبت ایام پربرکت دهه مبارکه فجر که وظیفه داریم در اون زمینه هم مطالبی رو عرض کنیم. تقسیم میکنیم بحث رو که هم به بحث جاری برسیم هم به این مناسبت بسیار مهم یک توجهی ولو یک بحث کوتاهی انشاءالله خدمت عزیزان تقدیم بشه به لطف خدای متعال. خب اما در ارتباط با بحث جاری راجع به این کلمه اعوذ، اللهم انی اعوذ بک، در جلسه گذشته با مراجعه به قرآن کریم درباره مسئله پناهنده شدن به پروردگار متعال نکته هایی را عرض کردیم و سیری بود در آیات کریمه قرآنی در این موضوع. خاطرتون هست لطائفی داشت، نکات بسیار ظریف و دقیقی داشت، اگرچه ما اونجا در مقام ارائه بحث تفسیری به معنای دقیق کلمه نبودیم، بلکه به معنای مراجعه و برداشت‌هایی از آیات کریمه قرآنی مربوط به بحث پناهندگی و استعاذه. در این زمینه نکاتی خدمتون تقدیم شد. البته یک نکته از اون بحث قرآنی ما باقی موند. اون نکته این بود که در آیه کریمه دیگری که اجازه بدید من به متن آیه هم مراجعه داشته باشم، وزادوهم رهقا، از جمله مواردی که در قرآن کریم مطرح شده در موضوع پناهندگی و رد شده بحث مراجعه به رجال جن در پناهندگی. این یک مسئله است. یعودون به رجال من الجن. محل استناد ما همین آیه ششم سوره مبارکه جنه که در اونجا این مطلب مطرح شده که بعضی از بالاخره انسان‌ها پناهنده میشن، بخاطر می‌فرمایید به بعضی از جنیان، یعودون به رجال من الجن، این یک نوع پناهندگی. و ما زادوهم و زادوهم رهقا، فزادوهم رهقا، که این مراجعه جز خدمتتون عرض کنم خیبت و ناکامی چیزی در پی نخواهد داشت. این خواستم اشاره کنم چون اون بحث قبلی ما تکمیل بشه. بله ممنونم. و انه کان رجال من الانس یعودون به رجال من الجن بله فزادوهم رهقا. این از این جهت یادآوریش خوبه که اخیراً هم دیدیم باب این چیزا مثل این که فعاله و مراجعاتی هست ظاهراً. البته بیشتر از قبیل اینه که میخوان مثلا از بعض از تلسمات و امثال اینها احیاناً مثلا نجات پیدا کنن، مراجعه میکنن. جریان اصلی که این قصه رو داره فعال سازی میکنه یک جریان شیطانیه، این باید مراقبت کرد. و این که بعضی ها برای حل مسائل جاری زندگیشون پناهنده میشن به خلاصه جنیان از طریق بعضی از اشخاص مدعی که اونا میگن ما ارتباطات داریم و امثال اینها، این کار کار باطلیست و از مصادیق روشن ابتلاء به شرک، شرک خفی قطعیه ان لم نقل به شرک جلی، اون قدرش که مسلمه که کسی بخواد مثلا با پناهنده شدن به جنیان و کمک گرفتن از نیروهای پنهانی خلاصه خودش رو از بعضی از مشکلات و امثال اینها نجات بده. نوع کسانی که وارد این چرخه ها میشن گرفتار میشن به انواع اقسام بیچارگی ها و نکبت ها. اینو بدونید شما به صورت قاعده کلی و عمومی. بیش از این ما فعلا این بحث رو دنبال نمی کنیم. خب این یک نکته از اون فهرست آیاتی که ما جلسه پیشون خوندیم همه ی آیات رو. این آیه مونده بود که به نظر رسید یادآوریش در همین حد مناسب و کافی باشه. و اما راجع به بحث خودمون این نکته باقی میمونه. این اللهم انی اعوذ بک که عمل به فرمان الهی است که خدای متعال خواسته و فرمان داده که ما به او پناهنده بشیم، این در موضوع بفرمایید مکاره و سیئ الاخلاق و مزام الافعال چه معنی داره؟ این سوال رو ما امشب پاسخ بگیم انشالله. بعد بریم سراغ اون فصل دوم بحثی که خواستم خدمتتون تقدیم کنم. خب یک اشاره ای ما اجمالا داشتیم قبلا که این پناهنده شدن صرف تفوه و تلفظ نیست، اما اینجا باید ببینیم چه معنا خواهد داشت. من سعی میکنم از جنبه های مختلف به قضیه بپردازیم. خب پس اصل قضیه عمل به فرمان خداست، باور ضعف خودمونه و نیاز خودمون و فقر خودمون و باور قدرت پروردگار متعال و لطف خدای متعال و توکل و اعتماد به حضرت حق، باور به این که جز او پناهی تو این عالم نیست. اون جمله که و ظنوا انه لا ملجا منه الا الیه، یعنی یک باور مقدس در این حد که انسان به این جنبندی برسه که هیچ پناهی جز او نیست. و این که ما از شرایط گوناگونی که جسم ما، دنیای ما، آخرت ما، روح و روان ما در معرض خطر قرار میگیره به ای نحو امکان از انواع و اقسام خطرات، اینجا راهش اینه که انسان پناه ببره به لطف خدا، به قدرت خدا، به عنایت پروردگار متعال. یک مصداق، دو تا مصداق برجسته داره. یک، از شیطان به معنای دشمن بیرونی اعم از جن و انس، این یک معناست. یکی هم عبارت است از فرار کردن به سوی خدای متعال و پناهنده شدن به حضرت حق از دست خودمونه، که همین نفسه، که ان النفس لأمارة بسوء الا ما رحم ربی. از این دشمن، دشمن داخلی که فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبک، این واضحه. یعنی انسان بخواد پناه ببره به خدای متعال، این پناه بردن و استعاذه یکی از شیطان، از دشمن بیرونی است، که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوها عدوا، او دشمن شماست، دشمن قسم خورده شماست، دشمنش بدونید و از او به سوی خداوند بگریزید و پناه ببرید به خدا، در حسن الهی قرار بگیرید که تیر او به شما اصابت نکنه، تیرهای او اصابت نکنه، لشکرش به شما مسلط نشه. خب عرض کردیم این شیطان اینجا اون جنبه اقواگریست، اما از جن و انس به همه جل، بالاخره چهره ها و جلوه ها. و دوم این دشمن داخلی است، که این دشمن دشمنیش به مراتب سختتر، پایدارتر و خطرناکتر از اون دشمن بیرونی است. به اضافه این که اگر این دشمن داخلی همراهی نکنه، از دشمن بیرونی کاری ساخته نیست. عمده اینه فهمود اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبی. بنابراین این پناهنده شدن به خدای متعال، جلوه اصلیش پناهنده شدن از شر خودمونه به خدای متعال، از نفس خودمونه، از این دشمن. خب حالا با این مقدمه ببینید اینجا سه عنوان داریم: یک، مکاره، دو، اخلاق رذیله، سه، افعال ناپسند. حالا شما بفرمایید که تو این تقسیم مکاره میشن جزء اون شرور بیرونی، یعنی گرفتاری هایی که از بیرون به ما متوجه ما میشه و نوعی بازدارندگی و مزاحمت داره. پناهندگی در ارتباط با مکاره که نوعا امور ناپسنده غیر اختیاری میشه از بیرون، که میدونید از جمله وسوسه های شیطانی است، تو این بخش تعریف میشه امور ناپسنده. اینجا وقتی ما میگیم اللهم انی اعوذ بک، یعنی چی در ارتباط با مکاره؟ که معناش هم تا حدی گذشت در جلسات قبل. یکی اینه که یک بلایی، یک ابتلایی، یک مصیبتی از انواع و اقسام ابتلاعات و مصائب که میتونه منو زمینگیر کنه و من رو از رسیدن به قرب الهی باز بداره، یا به کل من رو محروم کنه، یا از درجات من رو ساقط کنه. خب در این موارد اول اینه که اساساً یک چنین مصیبتی، من که بیخبرم چیه که تو مسیر زندگی من قرار میگیره، من از خدای متعال بخوام این اعوذ بک، یعنی خدایا اون بلا اصلا از جریان اصابت به من خارج بشه و رفع بشه. میگه چی؟ که این درخواست خیلی درخواست خوبیه، اصلا رفع بشه. این یکی، قبل از این که متوجه به من بشه خدای متعال اون رو اصلا حذفش کنه، رفعش کنه، برش داره. این هم خیلی زیاد اتفاق میفته برای مؤمن. یعنی چه بسا بلاها، مصیبتها، گرفتاریها، آشفتگیها و انواع و اقسام اینجور مکاره که متوجه ماها هست، در عالم خودش اصلا به عنایت الهی اینها برداشته میشه و ما هیچ وقت از اونا اصلا خبر پیدا نمی کنیم، اصلا خبر مطلع نمیشیم چه بلایی بوده که میخواسته به سر ما بیاد و اون رفع شد، اصلا در عالم خودش برداشته شد. به عنایت الهی. و اینا بعدها معلوم میشه. پرده بره کنار، مثلا فلان بیماری بسیار خطرناک میتونسته خلاصه متوجه ما بشه، اصلا اصلش و فرعش و هم برداشتش و رفت کنار. دوم اینکه مصیبتی، ابتلایی، مکروهی متوجه ما شده، اومده سمت ما. اینجا اعوذ بک به معنای اینه که خدایا این رو از من دفعش کن. آمده به سمت من، متوجه من شده، هدفگیری شده، اومده تا نزدیکی و میخواد حالا به من اصابت کنه. یکی اینه که این دفع بشه. دفعش به انواع و اقسام دوافع. چگونه حالا دفع بشه؟ یکی از مهمترین مصادیقش اینه که من توان مقابله پیدا کنم. بگیش اینه. یعنی اعوذ بک معنیش این میشه. یعنی من خدای منو به من توان بده. به من صبر بده. سعه بده. حول و قوه به من بده. من بتونم در برابر اون مکروه بایستم، او رو کنترل کنم، مدیریتش کنم، بهش اشراف پیدا کنم، بهش احاطه پیدا کنم، به گونه ای که اون نتونه هیچ آسیبی به ارتباط من با عالم معنا و هیچ آسیبی به مسیر تقرب من وارد کنه. اینجوری. پس یکی این معناست. بتونم پس باش مقابله کنم، اون از خودم دور کنم، یا اگر به هر شکلی به من وارد شد، دفع نشد، وارد به من شد، بتونم مدیریتش کنم. مثل اینکه حالا من مریض شدم دیگه، مثلا تو این مثال خاصی که میزنی شبیه این، یا نکبات زمان، یا مثلا دیگه تهزم سلطان، از این قبیل چیزایی که حالا در متن هست. این پیش آمد، حالا من یا بتونم مقابله کنم، او رو دفعش کنم، یا اگر به من وارد شد با افزایش تحمل و صبر و بردباری و توان روحی و توان معنوی من بتونم اون شرایط رو مدیریت کنم، بهش مسلط بشم، بنابراین در من ایجاد بحران نکنه. یه مصیبتی، مشکلی، چیزی اگه وارد شد، اگر هم وارد شد، دفع رفع که نشد، دفع هم نشد، بلکه به من وارد هم شد، اعوذ بک یعنی چی؟ یعنی اینکه من بتونم شرایط رو بهش غلبه کنم به اذن الله تعالی، و اون شرایط ناملایم و مکروه و گرفتاری هایی رو که داره پیش میاد، اینها رو در خودم هضم کنم و تبدیل کنم اونها رو به فرصت هایی برای شکفتن و رشد کردن و جلو رفتن و امثال اینا. ببین اعوذ بک راجع به مکاره ظاهرن یه همچی معنایی داشته باشه. خب اما بریم سراغ بخش دوم که اخلاق باشه، سیء الاخلاق. چون یه بخشش اینه که اعوذ و بکه، یه جا حالا میگیم چی؟ اللهم اینی اعوذ و بک، اولین کلمه چیه؟ من هیجان الحرص و ثورت الغضب، مثلا غلبت الحسد، شکاست الخلق، چه و چه تا آخر. اینا چی هن؟ از جنس سیئ الاخلاق هن. خب این اخلاق رذیله و سوء چیه؟ وقتی من میگم اللهم اینی اعوذ بک یعنی چی؟ یعنی چی؟ خب اینو توضیح بدیم دیگه. ما اللهم اینی اعوذ بک، من به تو پناه میبرم از مثلا بد اخلاقی، از برانگیخته شدن حرص، هیجان الحرص، از غلبه حسد. به تو پناه میبرم یعنی چی؟ یعنی چی به تو پناه میبرم؟ این رو به این قاعده ما توضیح میدیم خدمت عزیزانمون. اول اینکه طبع قاعده، این عمومیشو بدونید، قاعده عمومی. قاعده عمومی در دعای هشتم، قاعده عمومی پیشگیریه، یعنی بهش مبتلا نشم. این قاعده عمومیشه، طبع استعاذه اینه. ولی ما یک مرحله دومی رو هم معمولا میگیم، اون مرحله اینه که من حالا مبتلا شدم، میگم اعوذ بک یعنی چی؟ پس یکی قبل از مبتلا شدنه، یکی وقتیست که انسان مبتلا شده حالا میگه اعوذ بک، حالا میخواد از دست این فرار کنه، از این شرایطی که پیش آمده. اما بر اساس همون طبع که جنبه پیشگیری داره، اینجوری باید معنی کنیم. اللهم انی اعوذ بک، مثلا حالا در موضوع هیجان الحرص همون اولیه که ظاهرا خیلی هم کله گنده است، حالا براتون میگم، از اون گردن کلفت است اولی. خب اینجا که من میگم اعوذ بک من هیجان الحرص، و دومیش هم خیلی گردن کلفته، این دوتا اولی و دومی خیلی خلاصه خطرناکن، خیلی خطرناکن این دوتا. یکیش شهوته، یکیش غضبه. این دوتا کنار هم، هیجان الحرص و صورت الغضب، این دوتاست. خب این که من میگم اعوذ بک، اول اینه اعوذ بک، یعنی خدایا آگاهم کن که میزان خطر رو در اینجا من درک بکنم. یعنی در واقع از خدای متعال کمک میخوایم که ما رو نسبت به این خطر آگاه کنه، شناخت پیدا کنیم، ما آشنا بشیم با این که هیجان الحرص چه مخاطره عظیمی برای ما داره، یا این که مثلا این جوشیدن حرص چه مخاطره داره، این که بدونیم آتش افروزی غضب چه میکنه با ما، اگه بیفته این آتش تو وجود ما با ما چه خواهد کرد. میدونید این شناخت، این آگاهی، این معرفت چقدر سهم داره در صیانت. لذا اعوذ بک من هیجان الحرص، یعنی همین. به عبارت دیگه در واقع یعنی من در پرتو این معرفت نفس و شناخت از وضعیت خودم و از این لشکر جهل که از مصادیق جنود جهل و لشکر جهل، یکیش هم مثلا همین هیجان الحرصه، یکیش صورت الغضبه، یکیش نمیدونم شکافت الخلقه، غلبت الحسده، اینا لشکر جهلن دیگه. که من اینا رو بشناسم، اشراف پیدا کنم، این معرفت نفس با عنایت به نفس اماره و شناخت این لشگر خودش برای من یک نوعی صیانت میاره، من رو حفظ میکنه. برای این اعوذ بک یعنی من پناه میارم به تو که روشنم کنی، به من بصیرت بدی، چشممو باز کنی، منو آگاه کن، با خبرم کن، من بفهمم این چه مصیبت بزرگیه. اصطلاح به تعبیر خودمون، به تعبیر سنا خودمون نبخشید، به اصطلاح صناعتی میشه همون مقام یقظه. یعنی این منو بیدارم کن، چشممو باز کن، این ورود در یک چنین مرتبه است. دوستان من میدونن عمده آسیب هایی که ما در این محور بهش مبتلا میشیم به خاطر این بیخبریه، به خاطر این غفلته، به خاطر این عدم شناخته انسان مبتلا میشه. این ابتلا گاهی درش طولانی مدت هم میشه. پس اعوذ بک یعنی این، اعوذ بک یعنی این حالت بیداری رو در من تقویت کن، من رو در موقف یقظه قرار بده، و این کشیدن دائمی نسبت به هر کدوم از این سیئ الاخلاق رو جزء عادت درونی من قرار بده. اعوذ بک، معنیش اینه. خب دیگه چی حالا؟ یعنی از رهگذر این مراقبت و کشیدن و بیداری و توجه که انسان به یک چنین حالی برسه و این معرفت، از رهگذر این توان من رو برای پیشگیری از ابتلا افزایش بده. میدونی که گفت لا حول لی فانتقل بهی عن معصیتک، این به من توان بده، حول بده، نه منو حول بده، حول بده، توان بده، قوه بده، برای اینکه من بتونم پیشگیری کنم از ابتلا، این انسان مبتلا نشه به این سیئ الاخلاق، گرفتار این چیزا نشم. من توان بده. حالا میدونید این که میگیم توان بده یعنی چی؟ نکتش اینه، چون این نفس ما در مرتبه امارگیش میل به این چیزا داره، میدانگشایی میکنه، من رو میبره در معرض ابتلا، به اضافه این که همزمان اون دشمن بیرونی که شیاطین الجن و الانس باشن، اونا میان به کمکش، دست به دست هم میدن، منو مبتلا میکنن. مثلا مبتلا میشن به بد اخلاقی، مبتلا میشن به حسد، مبتلا میشن به حرص، مبتلا میشن به غضب و فعل الله تفعل الله. این است. پس این از خدای متعال داریم ما اینجا چی میخواییم؟ کمک میخواییم برای اینکه بتونیم در برابر وسوسه گری ها، در برابر این خواست نفس اماره بتونیم مقاومت کنیم، ما مبتلا نشیم. اصل مسئله برادر و خواهرای عزیزم عدم ابتلاست، این پیشگیری که انسان مبتلا نشه. اما حالا من با اجازتون میرم توی مرحله بعدی. اومدیم و ما مبتلا شدیم، این دعا یکی به شما کمک میکنه تو محور معرفت، این تیتر کرده حضرت تفصیل داده، یکی یکی اسماشو برده تا اون پیشگیری انجام بشه، تا ما با کمک پروردگار متعال و نصرت الهی که نصرتش حتمیه برای سالک، قول داده خدای متعال فَمُدْ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کمکش میکنیم، بیا میدان جنگ، وارد شو تو این مبارزه، تو این جهاد اکبر وارد شو، کمک میکنن. پس اول اینه که انسان صیانت پیدا کنه، مسئولیت پیدا کنه، پیشگیری بشه. اما حالا اگه مبتلا شدیم چی؟ اون مرحله بعدی. حالا من الان به هیجان الحرص مبتلا، به نمیدونم این گاهی وقتا این آتش غضب میافته تو وجود آدم، یعنی زود عصبانی میشه، با اصطلاح شما چیه میگه؟ از کوره در میره، از کوره در میره. این نار غضب تمام حسنات انسان رو به آتش میکشه، هیچ چی باقی نمیذاره اگر غافل بشه، میدان پیدا کنه. حالا بعدن براتون بحث میکنم که شیطان میگه که وقتی این عصبانی شد بسخواهی میکنم از شما، گفت افسارش دیگه دست خودمه، بقیهش با من. وقت عصبانی بشه، وقتی عصبانی شد، گرفتار صورت الغضب شد، حالا افسارش دست خودم، میبرم اون جایی که باید ببرم، چون که در هیجان حرص هم همینه. اگر انسان حرصش نسبت به دنیا، میلش به درجه هیجان برسه، افسارش دست شیطان دیگه، گفتم میبرم اون جایی که باید ببرم، این برسه به اون نقطه. خب حالا یه کسی احساس میکنه حالا مبتلا شده، که حالا ما یادتونه گفتم فهرستو که میخونیم یه وقت میبینیم ما مبتلا نیستیم، متوجه بشیم، چشممون باز بشه، اعوذ بک ما برای اون کسی که مبتلا نشده صیانته. خدا من حفظ کن، من مبتلا نشم، به تو پناه میبرم. این ابتلا نابود میکنه من رو، باز میداره، زمین میزنه، عقب میندازه. برای اونجا که میگم اعوذ بک، یعنی منو نگهدار، من مبتلا نشم. در یه مرحله بعد انسان اینو میخونه، میبینه ای داد بیداد مبتلا شده. حالا چی؟ اعوذ بک بعد الابتلا چه معنا داره؟ که ما میگیم اللهم اینی اعوذ بک من هیجان الحرص، من میبینم من مبتلا. وقتی برام توضیح میدن میبینم الان این گرفتارم، مسئله غضب رو میبینم گرفتارم، حسد رو میبینم به من غلبه کرده. البته حالا بعدم براتون خواهم گفت که این هیجان و غلبه و ثوره و اینها چه معنایی داره. یه چون یه رتبه ایش مثل این که هست در همه جورایش هست، به صورت زمینه. اونی که حضرت ازش پناه میبره و اون حد پناهندگیه، اونجاییست که اگر غافل بشی ساقط میکنه. اون یه رتبه ایست برای خودش. حالا انسان دید مبتلاست، یا حداقل به زمینه هاش گرفتار شده، به بست زمینه هاش. اونجا چیه معنا وقتی که شما میگی اللهم اینی اعوذ بک؟ اونجا معناش اینه که میگی خدایا به من، حالا اینه، منو تنها نذار در برابر این قضیه، نصرت از تو میخوام، حالا کمکم کن. کمکم کن برای چی؟ برای نجات. منو مبتلا. این نجات خواهیه. اونجا برای اینه که تو این دره نیفتم، حالا من افتادم، اعوذ بک یعنی منو نجات بده. این کمک خواهیه، نصرت خواهیه در این مرحله. یعنی در این رویارویی بم، حالا من دیگه وارد یه درگیری توی مرحله سخت‌تری میشم. اونجایی که انسان مبتلا شده، چون نفس اگر قوی شد، یعنی این لشکرش بهش رسید، لشکر جهل وقتی بهش رسید این قوی میشه. قوی که شد، حالا مبارزه سختیه، این اسلحه پیدا کرد. ببینید وقتی که شما با یه دشمنی مواجهی، این گفت نفست اجدرهاست، او کی مرده هست، از قم بیالتی افسرده هست. حالا وقت این نفس افسرده هست، یه وقت نفس بیدار شده هست. نفس افسرده رو یه جور باش انسان وارد مبارزه میشه، بیشتر مراقبته. اما یه وقته که این نفس حالا سلاح بهش رسید، تا حالا چیزی نداشت، حالا یه تانک داره، حالا یه تفنگ دست داره، قبلا نه چیزی نداشه برای من اولدورم بردورم میگفت، اون سعید من تهدید میکرد. چی بود؟ ترکی بود؟ آره؟ یه جور مثلا کی بلده ترکی؟ رئیسش اینجا میشست. یه وقت اینه، یه وقت نه، مثلا از این مرحله گذشته، حالا مسلح شد. هیجان الحرص یعنی تجهیز النفس به یک آلت خطرناک، به یک سلاح خطرناک. این الان مجهز شد اومد میدون. این مرحله خیلی مرحله خطرناک تری. اگه کسی مبتلا شده، حالا کسی مبتلا به غضب شده، یعنی این حالت غضب در نفسش ثوره شده، میدان به میدان آمده. حالا این مرحله بسیار خطرناکتری است برای نفس. این جهاد، جهاد اکبر توی مرحله دوم که نفس به اون جنود مجند شده، به اون لشکر، حالا به مثلا یه گردانش یا به یک سلاحش تجهیز شده، قوی شده، اومده میدون. حالا چی؟ حالا میگی اللهم، این حال دیگه یه اعوذ بک. اگر تو معرفت پیدا کردی به عنایت امام سجاد علیه السلام، به مدد حضرت، به این دشمن نمایی حضرت که حضرت دشمن تو بهت نشون داد، بعد دیدی نه، من اولا به این با خبر می شدم می دم نه هنوز مجهز نشده این نفس اماره تو این مرحله. اونجا سیانته، خوش به سعادت. اما یه وقتی که نه این مبتلا شده، یه حمله کرده، آمده مرز و شکنده، حالا اومده تو اینجوری شده، گفت اومده خرمشهر رو گرفته، تا نیمده مقابله یه معنا داره که نظری وارد شه. اعوذ بک، اون یه مرحله سیانت. اما حالا اومده خرمشهر رو گرفته، بله، حالا بیا درستش کن. حالا بیرون کردنش، این اعوذ بک یعنی خدای کمکم کن بتونم بیرونش کنم. خیلی مرحله دشوارتری. این میخواستم عرض کنم، اضطرار در یک سطح بسیار بالاست. اگر انشالله این حالت اضطرار در اون مرحله اوجش فراهم بشه، امید است عصا اینکه انسان بتونه این دشمن رو تو این مرحله زمینگیر کنه و بیرونش کنه. ممکنه این مقدار طولم بکشه، عملیاتش عملیات سنگینی است. این کجا که نیامده میخوای نذاری بیاد، این کجا که دشمن اومده حالا مستقر پایگاه زد. حالا من اینا رو میگم چون یادم میاد اون، و بعضی از دوستانی که در جلسه هستن یادشون میاد یعنی چی دشمن وقتی هست، یعنی چی پاره از وجود شما رو میهنش وقتی گرفته، یعنی چی این مزده. خب اینجا میدونید هر چی که استمرار پیدا کنه جاپاش محکم تر میشه. اللهم اینی اعوذ بک اینجا خیلی معنا داره، یعنی کمک خواهی از خدای متعال برای بیرون کردن دشمن و مدیریت و اشراف و غلبه کردن در نزدیکترین زمان ممکن، فوراً سریع. میدونید سرعت در اینجا خیلی مطلوبه، به خاطر اینکه ما اصلا معلوم نیست وقت داشته باشیم. یعنی اگر انسان در حالت غلبه حسد بمیره، کی گفته که من فردا هستم؟ این اضطرار برای کسی که مبتلا به سیء الاخلاقه، کسی که گرفتار شده به یکی از این ناهنجاری های اخلاقی، کسی که مبتلا شده مضطر، اضطرارش چند وجهیه. یک اضطرار به خاطر خود این مصیبته که وارد شده، این دشمنی که حالا وارد شده. یک اضطرار به خاطر اینه که این هرچی که بمونه ریشه دارتر میشه. یک اضطرار به خاطر اینه که هر کدوم از این بد اخلاقی ها و خلق ناپسند و رذایل اخلاقی که مستقر میشه رفقاشو خبر میکنه. شما این چیزا رو دیدید دیگه، این که گفتم رفقاشو خبر میکنه، دیدید یه جا یک مثلا مقداری مثلا خورده نونی چیزی ریخته باشه، اول میبینید یه مثلا مورچه اونجا داره میره، 5 دقیقه بعد نگاه میکنید، یه رو بعد نگاه میکنید، قوقاست، ببین چه خبره، همدیگر خبر میکنن. در مثل مناقشه نیست، اینجور ما رو مثال مورچه ای زدیم شد اصلا متوجه نشدی قضیه رو، ولی مثال قشنگترش در ذات با سگ هاست. اون تکالب رو نمیدونم دیدید اصلا شما یا نه، وقتی که مثلا این سگ ها هم دیگر خبر میکنن سر یک، اون وقتی میبینید چه خبر میشه کنار یه طعمه. وقتی که این مثلا شاهین ها و اینها خبر میشن سر یک طعمه، ببینید چه خبر میشه، هم دیگر خبر میکنن. رزیله اینجوریه که دستش تو دست بقیه است، تو رو تنها گیر میارن چه به روزت میارن، یکی دیگری رو خبر میکنه، یه زمینه سازی میکنه. پس هم از این جهت اضطراره، سوم اضطرار زمانیه، نه فقط ریشه دارتر میشه هرچی بمونه حتی یه روز، نه فقط دیگران رو خبر میکنه قدرتمندتر میشه چون نفس تقویت میشه، جبهه نفس، علاوه بر همه اینها بگید مسئله سوم رو، زمانه. من مشکل زمان دارم. یعنی چی مشکل زمان؟ به خاطر اینکه من نمیدونم فردا هستم یا نه. اگر من با این حالتی که غضب بر من چیره است بمیرم، شده جزء بخشی از شخصیت من، حرص شده جزء بخشی از شخصیت من، نستجیر بالله حسد شده، اگه بمیرم چی میشه؟ یعنی به تعبیر خودمون اصلاح نشده، اصلاح نشده این بمیره چی میشه؟ یه وقتی براتون مثالشو زدم، گفتم اول کلام برزخه. اگر انسان با یکی از سیء الاخلاق همین فهرسته بمیره، اون صورت برزخیه بر او، همینجور که صورت ظاهری دنیاییش بر او غلبه داشت، صورت برزخیش بر او غلبه خواهد داشت تا قیامت برپا بشه. این وضعیت هست. تو بعضی از روایات داره که مثلا این اینجوریست که انه یک، چون داریم در صور برزخیه اینا رو داره، که انه مثلا یک ماری بهش پیچیده، ینهش دائما، این دائم بهش نیش میزنه تا قیامت برپا بشه، این دائما دیگه باشه، ازش جدا نمیشه. چون خودشه، تو میگی این ازش جدا بشه، خب این خودشه، چطور خودم از خودم جدا بشم؟ تو با این وضع آمدی، با فرض این که غلبه داشته باشه که بعدن توضیح خواهم داد، یعنی حالت غالب شده باشه بر نفس. بلا من کسب سیئتن، خب، و احاطت بهی خطیئته، بهش احاطه پیدا کرده، بهش مسلط شده، احاطه کرده باشه، صورت برزخیش هم همینه، یا در زیقه، یا در درده، یا در رنجه، یا در تاریکیه. صور برزخیش خیلی متنوعه. این مثال هایی که تو این دعا میدید اعوذ بک خیلی سنگینه. خب من از کجا بدونم تا فردا باشم برای اصلاح؟ همه جوره مضطرم. اللهم اینی اعوذ بک، به تو بنا میبرم، کمکم کن. این یاری خواستنه، کمک خواستنه. اگر انسان برسه به درجه ابتهال و از او بالاتر برسه به درجه تبتل و به اوجش که اضطرار باشه دست پیدا کنه، امید نجاتش خیلی زیاده. مشکل اینجاست که تو اصلا این رو مشکلی نمیدونی، گیردیم مبتلا هستی اصلا. خوب، خیلی خوب، حالا هست، باش داری همزیستی میکنی، داری باش زندگی میکنی، با این حرص، با اون حسد، با اون غضب داره زندگی میکنه و ما اضطرار نداره که حالا هیم بخونه این دعا رو بگیره دستش. میخواستم بگم معنای دعا چیه که فکر میکنم واضح شد. هی دعا رو گرفته دستش، اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و غلب دعا. خیلی خوب، ثم نماز. یادتونه گفتم شیر بهش حمله کرده، یک شیر متفرس خطرناک، شیر نر خونخوار بهش حمله کرده، چنگش رو آورده جلو، این هم همجور میگه من از تو به پناهگاه میگریزم. خب بگریز تو فردایی رو بگو. حتی نقطه مقابلش هم هست، گفت هر چند اینجا که بگی که من میگریزم ولی نگریزی، فقط یه چند لحظه بعد هیچی ازت باقی نمیمونه، قطع استخوانی هم ازت باقی نمیمونه، اصلا تمومت میکنه، چیزی باقی نمیگذار. هی بگو حالا من میگریزم از تو، به خدای متعال میگریزم. تا اینجا ایستادی، کدوم گریخ؟ گریخ من اضطراری نبود، پناهندگی نبود. حتی نقطه مقابلش هم هست، گفت هر چند نام شکر بری، تا شکر نخوری کام تو شیرین نشود. از همین حالا تا صبح اینجا حلقه بزنیم دور هم، ذکر بگیریم، شکر 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 سینه بزنیم، شکر خیلی خوب. کام تو شیرین نشود. هرچند نافه بکویی تا نافه نبویی مشام تو مشکین نشود. این نمیشه. اضطرار اونجا میخواد، اینجا هم البته وصال میخواد. از شنیدن بکوش تا کشیدن در آغوش. این قرار اعوذ بک حقیقتش مهمه که برای انسان حاصل بشه. اون حالت استعاذه است. استعاذه اگه برای انسان فراهم بشه، این انسان نجات پیدا میکنه. هم پیشگیری میکنه وقتی در حالت او مثلا صیانت میده به شخص. اللهم انی اعوذ بک. یادتونه جلسه پیش از قرآن خوندیم قال معاذ الله، این صیانت شد نشد؟ قال معاذ الله، پناه نداد خدای متعال. این رفت در آغوش پروردگار متعال و حفظ شد. برهان رب بر او تجلی کرد، از اون خطر بزرگ جناب یوسف نجات پیدا کرد. بعدش اینقدر شیرین قرآن کذالک، حالا خدا به رخ میکشه وقتی تو رفتی در آغوش خدای متعال و صیانت شدی. این جمله خداست حالا. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء. نه، ما نمیذاریم، ما اصلا منصرف کردیم، سوء و فحشاء رو از او منصرفش کردیم. لنصرف، چرا این آیه قشنگ، لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما نگذاشتیم این سوء و فحشاء به او برسه. این بنا بود تمیز بمونه. به ما پناهنده شد. قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي. خیلی قشنگ. خب قرار این که اینجا پس این کلمه اللهم انی اعوذ بک خواستم واضح بشه معناش چیه رفقا، برادر و خواهرای عزیزم، این معلوم باشه. آیا کسی بگه من 10 سال نشستم این دعا رو خوندم همه این مصیبت هم به سرم آمد، بعد بخواد بگه که آقا نه اصلا تو دعا نخوندی که. اینه دعا، اینه. اینها علائم، نشانه هاست. حقیقت اون حالت اضطرار، خوف، پناهندگی، فاصله گرفتن، حریم گرفتن. بسیار خوب. خب پس اگر حالا مبتلا شده، این پناه خواهیه، کمک خواهیه، توان خواهیه، برای اینه که بتونه این دشمن رو از این مرزهای شخصیت خودش بیرون کنه. حالا باید خرمشهر رو آزاد کنه، کار میبره، جهاد میخواد. البته اونجا جهاد اصغر میخواد، اینجا جهاد اکبر میخواد. ببین این چقدر سخت تره، این بیرون کردن چقدر دشوارتره. اینو میخواد، اما ممکنه. چجوری ممکنه؟ با پناه بردن به خدای متعال و کمک گرفتن از حضرت حق و وارد میدان مبارزه شدن. پس اینجا در واقع وقتی میگیم اعوذ بک یعنی از تنسروک، یعنی کمکم با دستمو بگیر، تنها نذار. خب بس تقریبا اینجا جمع میشه، چون اون بحث دوم هم به شرح ایزن با یک توضیح کوچک، یعنی بحث مزام الافعال رو دیگه الان ما تقریبا بحثش رو گفتیم. پس اینجا در واقع اعوذ و بک برای کسی که مبتلاست درخواست یک توبه کامل با اصلاح، با رفع همه آثاره، که دیگه میخواد کلن از یک چنین شرایط سختی نجات پیدا کن. خب این در ارتباط با بفرمایید سیء الاخلاق. اما در ارتباط با مزام الافعال، همین بحثی که من الان خدمتتون تقدیم کردم و داشته باشید. الکلام تقریبا همون بحثه، همین چیزایی که گفتیمه، یعنی شناخت، یقظه، مراقبه، برای اینکه انسان، چون افعال ناپسنده دیگه، از انسان بخواد سر بزنه. که حالا فهرستش باز اونجا هست در مقام فعله، مثلا مثل این که بره کمک ظالم بکنه. داره یکیش اینه، یکیش اینه که من برم یه ظالمی رو مثلا کمک کنم. خب کنترل مبادی، به اصطلاح به قول طلبه ها گفت که اون مبادی تصوریه و تصدیقیه و اینا رو عمل رو مراقبت کنه، چیزی که انسان رو میبره به سمت یک فعل بد و ناپسند و گرفتار میکنه. تا اون مرحله آخر که اگر حالا احیانا کسی هم مبتلا شد، این پناهنده شدن اعوذ بک در ارتباط با این گروه هم به همون معنایی است که عرض کردیم، تا مرحله توبه کامل. یه نکته اینجا هست، اون نکته رو عنایت داشته باشید. افعال ناپسند، اینا میدونید بحثای پایه است دیگه، نسبت به اخلاق رذیله. ما یه پس سیئ الاخلاق داشتیم، یه گروه مذام الافعال. این دو گروه عزیزان عنایت داشته باشن، مباحث محور اخلاق خیلی سخت‌تر، ظریف‌تر و پیچیده‌تر از مباحث حوزه افعال. اینو یادتون باشه. حالا تا بحثاشو میرسیم، در مصادیق معلوم میشه خیلی پیچیده‌تره. اما افعال از یه جهتی سخت تره نجات پیدا کردن ازش. اگر کسی بگه آقای نوری امشب قصد کرده که جایزه بده، چون ایام دهه فجرم هست، ولی ما به بحث دهه فجرمون تقریبا نرسیدیم. انشالله هفته بعد میشه یک قدمی 22 به همان دیگه. باشه میذاریم انشالله اونو، چون دیگه وقتمونم 4-5 دقیقه دیگه بیشتر نمونده. خب ایشون قصد کردن که هدیه خوبم میخواد بده. اگر کسی به یه اون جهتی که فعل، چون در خلق اون مربوط به اخلاق، که عرض کردم آفرین بر شما از اون، منتها این پاسخ سوال من نبود. یعنی ببینید اخلاق وقتی که خلق بد، وقتی به مرحله خلق برسه، ملکه بشه، تثبیت میشه، جهاد اکبر برای نجات خیلی پیچیده تره که عرض کردیم. اما اونو که ضمناً من تأکید کردم که کار حوزه محور اخلاق رذیله خیلی دشوارتره، سرش همینیست که فرمودم. اما من نکته ای گفتم بعد از اینکه اینو گفتم، کارش دشوارتر از فعله، یعنی مذام الافعال. اما سوال اینه، در یه جهتی مذام الافعال کارش سخت‌تره. اگر اون رو جهت سخت‌تر بودنش رو بگید، اون جایزه، که حالا من نمیدونم ایشون داره فعلا قصد میکنه، نیت میکنه، اون تعلق میگه. البته کاش خواهران میتونستن پاسخ‌هاشون رو به من برسونن. بل اگر خواهرام اونجا بگن بعد من تایید کرده باشم، خانم‌ها تشریف دارن از شما میشنون، اونم شما پاسختون رو بفرمایید، دو تا جایزه میدیم، چه اشکال داره. بله خب زد به خال دیگه، تمام شد دیگه. آفرین دیگه، تمام شد. چون ببینید من ممکنه حسد در این جدی شده باشه، یعنی میسوزم تو آتیشش، ولو منو میسوزونه، خیلی سخته، اما به کسی آسیب نزده باشم، یعنی به مرحله فعل نرسیده، تو هم مرحله خلقه. خیلی خوب، ظلم تو نفسی، درسته؟ قیل میگه ظلم تو نفسی، ظلم تو نفسی، من به خودم ظلم میام. اما اگه مرحله فعل برسه، بعض از افعال، مذام الافعال، چون فعل از شخصیت شما خارج میشه، یعنی میاد تو خروجی شخصیت، وقتی خارج شد طرف پیدا میکنه. اگه طرف پیدا کرد، آسیبی به کسی وارد شد، دیگه میره ذیل بحثی که قبلا تقدیم شد در حق الناس که بحثش مفصل گذشت، که ما میشیم رهین دیگری. حالا بیا درستش کن. فعلی پس یه نکته سخت اینجوری داره، پیچیده است. اگر به مرحله حق الناس رسیده باشه کارش از این جهت دشوارتره. خب پس آقای نوری نیتتون عمل کنید. بعد از جلسه همینجا عمل میشه، ایدی ایشون هم داده میشه. خب متشکرم. عرض به نظرتون بس تمام شد. پس اللهم انی اعوذ بک، یعنی منو آگاه کن، بیدارم کن توی این محور اخیر، یعنی این سیب الاخلاق و نظام الافعال، یاریم کن تا برسه به اونجایی که منو ببخش و توفیق توبه بده، توبمو بپذیر، عوارض این آسیب ها رو هم در من مرتفع کن. بنابراین دوستان عزیزان، استعاذه اینه، خلاصه کلام استعاذه که در این دعا انجام میشه مجموعه است از، حالا شما بگید، مجموعه است از اقدامات، بله، پیشگیری ها، عمل، خلاصه اینو میخواستیم بگیم، مجموعه از اعماله که باید رخ بده و حالات، حالات و اعمال، تا برسه به اون مرحله ابتهال و تبتل و انقطاع به پروردگار متعال و این هاست. نه صرفا آرزو و لغلقه زبان، این هاست. و خدای متعال هم پناه میده و یاری میکنه. فهمون شما پناه بخواید، من پناه میدم، در آغوش میگیره. در مرحله پیشگیری، مرحله پیشگیری مال جوانای گله. تو جلسه‌مون کم نیستید، خیلی قدر خودتون رو بدونید. یه طائفه ای از این مصیبت ها که حالا براتون میخونیم، زمینه ها و بسترش در شخصیت شما و هممون هست، اما افسرده است. در جوان خیلی از اینا افسرده است، هنوز فعال نشده. این مرحله اعوذ بک جوان خیلی قیمتیه. اون وقتی که میگه خدایا من آلوده نشم، من آلوده نشم، من گرفتار نشم، من پاک بمونم. اگه پاک بمونی خیلی قیمتی وجودت، تا اصابت نکرده به این نکبت ها. اما وقتی اصابت کرد باز هم جوان، اعوذ بکش یک معنای دیگه ای داره. اگر به خدا پناه میاریم اصابت کرده باشه، یه وقت میونه مبتلا شده، اگه مبتلا شده باشه باز اعوذ بک جوان پاسخش سریع تره، سریع تر جوابشو میگیره، عوارضش سریع تر از او دور میشه. به این اعتبار هم باز خوش به حال جوان ها، قدر بدونن جوانی خودشون رو در نسبت با پروردگار متعال و این پناهندگی. البته برای همه البته هست دیگه، حالا ما خواستیم تأکید کنیم، بقیه هم همینطور. از هر لحظه ای که تو پناهنده بشی، مولا به تو پناه میده. از هر لحظه ای که بره سراغ خدای متعال. خب بحث ما راجع به اون محور دوم که راجع به انقلاب بود، من میخواستم یه چند جمله هم عرض ارادت رو اینها بکنیم، این باقی موند. انشالله خدا توفیق بده و عمری باشه هفته آینده در آستانه خلاصه 22 بهمن یه چند جمله ای انشالله انجام وظیفه خواهیم کرد به لطف خدا. فقط اینقدر بدونید که خیلی این شبها و روزها، شب و روزهای خوبیه، خیلی قشنگه. نگاه، وقتی نگاه عمیق بشه نسبت به انقلاب اسلامی، نگاه وقتی عمیق باشه، اعتقادی باشه، روی مبنا باشه، این روزها خیلی شیرینه، خیلی شیرین تر از اونی که فکرشو بکنید. جمله‌ای که پارسال بهتون گفتم و سالها قبل از من شنیده شده دوستان میدونن، اون رو یادآوری میکنم. آغاز آزادی فدک فاطمه است سلام الله علیها. دهی فجر اینه شروع شد و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد به فضل الهی. خیلی شکر داره و خیلی قدرشناسی داره، خیلی قدرشناسی داره. من به رفقا میگم که حکایتش اینه، مثل اینه که ما اگه بخواییم مقایسه کنیم زمان دوران طاغوت رو، ستمشاهی رو، با الان و نسبتش با عصر ظهور، که این سه اگر کنار هم قرار بگیر، اون روزگار مثل شبهای بی‌مهتاب ستاره هایی هست اما تاریکه، تاریک. یه روشنایی هایی هست که امید از دست نره، اینو داشته باشید. اون مال قبل اینجوری بوده، طی همه سالهای قبل بعد از جریان قدیر و اون چه که رخ داد بعد از، یا به عبارتی نگیم قدیر، بگیم بعد از قصه سقیفه، بعد از ماجرای سقیفه، این تاریکی ظلماتون بعضها فوق بعض، البته ستارهایی بود همیشه که امیدها حفظ بشه. اما زمان ما چی؟ زمان ما حکایتش مثل ماه آسمونیه که توش ماه طلوع کرده، نه در هلال، نه در تربیع، نه در نصف، فی لیلت بدرهی و تمامهی و کماله. این عصر ماست، عصر امام، عصر انقلاب اسلامی. یعنی مثل که ماه شب 14 اینه، این روزگار فعلی ماست. عصر ظهور که دیگه بگذاریم، دیگه طلوع خورشید انشاءالله. وقت امام فرمودن ما در انتظار رؤیت خورشیدی، حالا این نورشو بگیرید که از این ماه تمام روشن کرده فضای جامعه شما رو، استزاده کنید. این همون نوره، نور خورشیده، منتها واسطه داره، واسطه داره. این ماه هم از خورشید میگیره و به شما میرسونه، اما تا خورشید طلوع کنه. و شمس و ضحاها، انشالله اون روز رو هم خواهیم دید. آقا اخیراً یه بشارتی دادن، خیلی شیرین بود، گرفتیم دیگه یا نگرفتیم؟ بشارتی بود، اونایی که متوجه بودن، به آقای احمد جبرئیل. این احمد جبرئیل رو من قبلا دیده بودم در لبنان، در سفر لبنان، در سوریه دیده بودیم. پسرش هم اون زمان شهید شده بود، آقا هم براش پیام داده بود. آدم جالبیه، جز این یکی از احزاب خیلی فعال در لبنان هستن، خوبه، همراه با سید، آدمای همراه این آقای جبرئیل. آقا هم لذا چه تحلیل گرفته بود، تو اتاق داخلی رفته بود، نمیدونم عکسا رو دیدین، یعنی اون دفتر داخلی داخلی، اونجا رفته نشسته کنار آقا، نشسته عکس اون مال داخله. این جایی که مثلا معمولا افراد مثلا میهمانهای بیرونی رو پذیرایی میکنن نیست، اونم شما گاهی دیدید عکسش، اون داخلی تحویلش گرفته بودن. این جمله بشارت به ایشون داده شد، آقا فرمودن به آقای احمد جبرئیل، آقا فرمودن جوانان شما، جوانان شما آزادی فلسطین رو خواهند دید. اینون بشارت است. و شما میدونین آزادی فلسطین یعنی چی دیگه؟ انشاءالله این نزدیکه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، انشاءالله نزدیک. خیلی روزها و شبها آبستن حوادث بزرگیه، تحولات بزرگ در راه پشت سر هم اتفاق افتاد. این عصر آغاز شده. یه نگرانی فقط ما داریم، اون نگرانی اینه که انشالله پیش نمیاد دیگه، ولی این خوف سیانت بخشه، اینه که یه وقت کانون تحول از دست ما خارج بشه. زمین خواهد شد. این کار پیش خواهد رفت. الان کانون اینجاست. اینه که آقا فرمودن مواظب سیرت انقلاب باشید. گرفتار صورت نشید. اون اگه تخریب بشه خدا وعده خودشو عمل میکنه. منتها به جای اینکه اون وعده به دست ما عمل بشه به دست دیگری عمل میشه. و تو باید شبانه روز بگی خدایا ولا تستبدل بی غیری، جمع جمعی میشه ولا تستبدل بنا غیرنا، کسی جای ما نگیره این برچم رو، این دست ما باشه، این افتخار بمونه برای ما. بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تو رو قسم میدیم یه دعای همیشه یه اونو بخونیم دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. عزت اسلام، مسلمین، جمهوری اسلامی، ملت و دولت ما روز افزون بفرما. رهبر عزیز تر از جان ما تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. ارواح متحر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهید بهشتی، 72 تن یاران عزیزشون، شهدای عزیزی که در مجاور مرجع تابناکشون هستیم از ما راضی بفرما. پایان امر ما به سعادت شهادت ختم بفرما. سوگندت میدیم به حق محمد و آل محمد، موانع ظهور امام عصر علیه السلام برطرف بفرما. دشمنان اسلام، امریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، داعش پلید، آل سعود ملعون، دنباله های داخلیشون منافقین کوردل، ای خدای بزرگ به عظمت محمد و آل محمد قسمت میدیم بیش از این خار و ذلیل و منکوب و رسوا بفرما. کیدشون رو به خودشون برگردان. عزیزان حاضر در این مجمع نورانی رو اهل بهشت قرار بده. مزامین این دعای عالی هشتم صحیفه مبارکه سجادیه رو درباره همه ما مستجاب بفرما. نثار ارواح شهدا و امام راحل عزیزمون و گذشتگان خودتون اجمعاً صلوات.